بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز 16 بهمن 1403 ما با جلسه 117 از موضوع تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام در خدمت شما هستیم، در آغاز ترم و جلسه اول این ترم که درس موضوعات انتخابی هست با عنوان تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام. من برای اینکه یک یادآوری بشه بحث‌های قبلی و شما عزیزان که این ترم برای بار اوله که در این کلاس حاضرید در فضای بحث قرار بگیرید و اینکه بدونید کجای بحث ما قرار داریم، یک روایتی رو انتخاب کردم برای جلسه اول مختصرا عرض میکنم و بعد از این روایت در واقع به بیان ضوابط کلاس و سیر بحث از ابتدا تا الان و رویکرد کلاس و رویکرد این بحث من خواهم پرداخت. طبیعتا ما دوستانی که از قبل بحث رو پیگیری میکنن که عده‌ای هستن، بزرگوارن و سالهاست بحث رو پیگیری میکنن، نظراتشون رو برای بنده میفرستن، در واقع یا حضوری مراجعه میکنن، میدونن که ما از ابتدای تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام شروع کردیم، رسیدیم به بحث سقیفه. تا بعد از شکلگیری سقیفه رو ما کامل بحث کردیم، بعد از سقیفه یک مقدار سیر ترتیبی بحثمون به هم خورده بستگی به مباحث که در واقع میخواییم برگردیم به اون سیر و به این شیوه خواهد بود که من الان میتونم این وعده رو بدم با حالا مطالعه‌ای که انجام شده و کاری که انجام دادم، اینکه ما بعد از پایان این بحث یک سیر تاریخی از حوادث بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر رو ارائه خواهیم داد. چون چند ترم من این قول رو شاید دادم، احتمال میدم این قول رو دادم، خاطرم نیست که دقیقا بگیم هر حادثه در چه تاریخی اتفاق افتاد، از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم که بنده معتقد به شهادت پیغمبر اکرم هم قبلا من بحث کردم، صحبتش هم موجوده در 4 جلسه، تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاقات در چه تاریخی انجام شده. برای اینکه حوادث منجر به شهادت پیغمبر اکرم در روزهای آخر یا روز آخر یادآوری بشه، من یک روایتی رو از اعمالی مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه انتخاب کردم. قبلا بحث کردیم، اجمالا شما میدونید که شیخ صدوق شخصیت معتبریه در شیعه، صاحب یکی از کتب عربه است، من لایحضره الفقیه آثار متعددی داره، التوحید داره، خصال داره، امالی داره، من لایحضره داره، عیون اخبار رضا داره و قص الهازا که آثار زیادی از مرحوم صدوق منتشر شده، اون بخشی که به دست ما رسیده. کتاب اعمالی هم کتاب معتبریه، من قبلا راجع به اعمالی بحث کردم که شیخ چطور املا میکرده این احادیث رو. روایتی که من امروز انتخاب کردم از مجلس 92 هست، یعنی المجلس الثانی و 90 که ثبت هم شده در تاریخ یوم الثلاثاء در روز سه‌شنبه التاسع من شعبان، در روز 9 شعبان که امروز روز چند شعبانه؟ 5 شعبان، ولادت سید الساجدین امام زین العابدین ابن الحسین علیه السلام هست که تبریکم عرض میکنم خدمت شما. سنه 68 و 300 در سال 368 دقیقا ثبت شده که این روایت رو مرحوم شیخ در روز سه‌شنبه 9 شعبان سال 368 املاء فرمود. طبق نسخه‌ای که در جامع الاحادیث هست صفحه 633 تا 638 روایت ششم، اگر زحمت نبود درم ببندید ممنون میشم، اگر محبت. حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق رضوان الله علیه، سند رو ایشون ذکر کرده. حدثنا محمد ابن حمدان الصیدلانی، حدثنا محمد ابن مسلم الواسطی، حدثنا محمد ابن هارون قال اخبرنا خالد الحزاء عن ابي قلابه عن عبد الله ابن زید الجرمی عن ابن عباس، روایت از ابن عباس نقل شده. لما مرض رسول الله، روایت در مورد مریضی منجر به شهادت پیغمبر اکرمه که من دقیق تاریخ رو عرض میکنم، تاریخی که در آوردم که این اتفاقاتی که در این روایت هست، که البته همه حوادث در یک روز نیست، در روزهای منجر به شهادت پیغمبر اکرم و روز شهادته که عرض میکنم تاریخشو. لما مرض رسول الله و اندهو اصحابه، وقتی که پیغمبر اکرم بیمار بود، گروهی از اصحابش نزد او بودن. قام الیه عمار بن یاسر، عمار بلند شد. فقال له فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو. چه پدر و مادری؟ یاسر و سمیه که شهید شهدای ابتدایی در راه اسلام هم، شخصیت بزرگی هم. یعنی اینم با نیت در این حرف رو میزنه، یعنی من پدر مادر در واقع عظیم المنزلم به فدای تو، در راه تو شهید شدم. یا رسول الله من یغسلو کم منا اذا کان ذالک منک، اگر اتفاقی برای شما رخ داد، چه کسی از بین ما شما رو غسل میده؟ که من قبلا در سیر بحث مفصل روایات غسل پیغمبر اکرم، تکفین پیغمبر اکرم، تدفین پیغمبر اکرم بحث کردم. این جریان کی هست؟ ما معتقدیم ظاهرا 3 روز مانده به رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم، یعنی جمعه 25 صفر سال 11 هجری قمری، مطابق با 7 خرداد سال 11 هجری شمسی و 23 می از سال 632 میلادی. 25 صفر سال 11 هجری قمری. خب سوال کرد چه کسی از بین ما شما رو غسل میده؟ این نشون میده حال پیغمبر اکرم خوب نیست و اصحاب چنین حدسی رو میزنن که این بیماری منجر به عروج پیغمبر اکرم خواهد شد. فرمود زاکه علی ابن ابی طالب، این وظیفه علی ابن ابی طالبه. لانه لا یهم بعضو من اعضائی الا اعانته الملائکه علی ذلک. به خاطر چی علی؟ یکی از دلایلش در این روایت ذکر شده، دلایل دیگر در روایت دیگر آمده. چون علی قصد حرکت دادن هر عضوی از اعضای من رو داشته باشه در غسل، فرشته‌ها به او کمک میکنن. پس باید کسی متصدی غسل پیغمبر باشد که اعانت و الملائکه علی ذلک، ملائکه کمکش کنن. فقال له فدا که ابی و امی، یا رسول الله، دوباره سوال کرد پدر و مادرم به فدای تو، قربان شما. یا رسول الله فمن یسلی علیک منا اذا کان ذلک منک، چه کسی بر شما نماز خواهد خواند در این پیش آمد؟ قال مه رحمک الله. حضرت فرمود صبر کن خاموش. ثم قال لعلی ابن ابی طالب، حضرت رو کردن اینجا به علی ابن ابی طالب که در اون جلسه حاضر بود. که من به شما در پرانتز عرض بکنم، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، امیرالمومنین با تعداد محدودی که حالا گفتن 40 تا یا 6 تا، امیرالمومنین و سلمان و مقداد و ابوذر و اینها بر پیغمبر اکرم نماز خواندند. بقیه مردم هم بر پیغمبر اکرم نماز خواندند ولی به کیفیت دیگری، که جلوتر در همین روایت عرض خواهم کرد، الان نمیگم، در واقع روایت برسه به اونجا عرض بکنم. خب تا اینجا پس شد که دوباره سوال کرد که چه کسی بر شما نماز میخونه. حضرت فرمودن صبر کن. رو کردن به علی ابن ابی طالب. ثم قال لعلی، یعنی ابن ابی طالب، اذا رأیت روحی قد فارقت جسدی، هر وقت دیدی که جان من از تنم برآمد، روح من از جسدم مفارقت کرد، فغسلنی، من رو غسل بده، و انق غسلی، خوب من رو غسل بده، و کفنی فی تمری هذین، من رو با این دو پارچه لباسم کفن کن، اوفی بیاض مصر و برد یمان، یا در پارچه سفید مصر و برد یمانی، ولا تغال کفنی، کفن گران بر من نپوشونی، کفن گران بر من نپوشونی. سلام علیکم تولو، کفن گران بر من نپوشون، که الان شما میبینید دیگه، الان مثلا شما تشریف میارید به زهرا، یه رقابتی انگار بین مثلا شکل و شمایل قبور، سنگش چی باشه، عکسش چجوری باشه، حکاکی باشه، که عکس خانومام هست دیگه، الان عکس بدون حجاب خانومام قشنگ رو قبرا میذارن و بیچاره اون میت، بیچاره تر اون اقربا میت که از فهم دینی بی بهره ان، که مثلا میگن الان عکس، یا مثلا عناوینی که در روی قبر نوشته میشه که هیچ کدوم نه دکترش نه مهندسش نه آیت الله العظما، هیچ کدوم به کار مهندس مثلا متخصص علوم مثلا در بیولوژیک مثلا، خب هر چی دیره افتمون شد. فلا تغال کفنی، حضرت هم بود که کفن گران بر من نپوشون، وحملونی حتی تضعونی علی شفیر قبری، من رو بردارید، اینجا دیگه دیگران هم داخل میشن غیر از علی علیه السلام، من رو بردارید ببرید تا لب قبرم بگذارید. فاول من یسلی علی الجبار جل جلاله من فوق عرشه، اولین کسی که بر من صلوات میفرست، رحمت میفرسته، اینجا نمیشه گفت نماز میت، خدای متعال هست جل جلاله از بالای عرش، من فوق عرشه، ثم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فی جنود من الملائکه، بعد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در صفوف فرشته ها، فی جنود من الملائکه لا یحصی عددهم الا الله عز وجل، که جز خدا شمار اونها رو نمیداند، اینا بر من نماز میگذارند، بر من رحمت میفرستند، درود میفرستند، که من قبلا هم گفتم حالا در این کلاس هم بد نیست، این ملائکه خدا رو شما غیر از این که با در واقع نمایندگان خدا، فرستادگان خدا از بشر، از انبیا، از اولیا، اوصیا، ائمه خدا علیهم السلام ارتباط قلبی و روحی و معنوی پیدا میکنید، با ملائکه هم سعی کنید کارو بکنید. عده‌ای هستن از ظرفا، آدمهای ظریف، که اینا مثلا برای جبرئیل صدقه میدن، برای میکائیل و اسرافیل طواف انجام میدن، برای عزرائیل خصوصا، اینا خیلی اهل بخیان زرنگن، صدقه میدن، طواف میدن، قرآن هدیه میکنن، زیارت میدن به نیابت از جناب عزرائیل، زرنگن دیگه، میگن ما الان مثلا یه امتیازاتیه، خلاصه الان لطف که نمیشه اسمشو گذاشت، بالاخره یه توجهی میکنیم که اون مثلا موقع قبض رو مثلا به یه بالاخره تو رو درواسی میندازن، در رو در بایستی میندازن عزرائیل رو، که مثلا یه موقع قبض رو بالاخره هوای ما رو داشته باشه. و ملائکه در واقع فرشتگان مرگ، یعنی نه فقط، چون اعوان و انسا داره اسرائیل. حالا پیغمبر فرمودن که خدای متعال جبرئیل، میکائیل، اسرافیل در صفوف فرشته‌ها که جز خدا تعداد اینها رو نمیدونه، اینا بر من نماز میگذارن. ثم الحافون بالعرش، اونها که گرد عرش خدا هستن. ثم سکان و اهل سماء فسماء، اهل آسمان ها به ترتیب، یعنی شماها نمیبینید ولی اونها بر من نماز میگذارن در این پیکری، پیکر متحری که روحش به اعلی علیین پرواز کرده. ثم جل و اهل بیتی، بعد اهل بیت من و نسائی، زنان من، الاقربون فالاقربون، به ترتیب قرابت، یومون ایمان و یسلمون تسلیما، اینا چطور میان بر من نماز میگذارن شماها دیگه همتون؟ اینا در واقع میان سلام میدن بر من با شرایطی که لا یعزونی به صوت نادیه ولا مرنه، که منو با صدای بلند و شیون و ناله نیازارند. جزع و فزع زیاد، سر و صدا، نه، با احترام. که در روایت هست، اینو میخواستم عرض کنم، گفتم جلوتر میگم، که نماز رو امیر المؤمنین و اهل بیت و اقرباء از اصحاب پیغمبر و امیر المؤمنین خواندن، بعد دیگه مردم خیلیشون نبودن، مردم نبودن، خیلیشون سقیفه بودن، نیامدن. پیغمبر غریبانه به یه معنایی، واقعا غریبانه پیغمبر، تحقیقا غریبانه پیغمبر نماز برش گذاشته شد و تجهیز شد و تکفین شد و تدفین شد، که برخی از زنان پیغمبر که دوشنبه پیغمبر رحلت کردن، بعضی از زنان پیغمبر گفتن ما چهارشنبه تا شب تازه فهمیدیم، صدای بیلها رو که شنیدیم فهمیدیم پیغمبر دفن شد. و بعضی از اونها حاضر نبودن. چی؟ آره دیگه، ما اصلا نفهمیدیم، اینقدر درگیر بودن که پیغمبر دفن شد. حالا گروه های از مردم می آمدن که من بعدن عرض کردم ابتدای کلاس، که من حوادث بعد از سقیفه رو انشاءالله برمی گردم به سیر ترتیبی بس تمام که شد، نمیدونم این ترم وقت میشه یا نه، نمیدونم، تمام که شد شهادت از زهرا سلام الله علیها و حوادث دو سه روز بعد از شهادت که تمام شد، برمیگردم یک بار در واقع روز شمار میگم، اونجا دیگه میگم در چه روزی چه اتفاقی افتاد، برای اینکه یک نظم ذهنی حاکم بشه. الان نمیتونم طبیعتا این کارو بکنم چون وسط بحثی و من این حوادث رو میخوام باز کنم انشاءالله هر کدومش رو. برمیگردم میگم آقا 3 روز مونده به رحلت چه اتفاقی افتاد، 2 روز مونده به رحلت، روز رحلت، فرداش، 5 روز بعد، 6 روز بعد، ماه ربیع الثانی، تا برسه به در واقع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینجا مردم می آمدند برای نماز بر پیغمبر، که خواهم گفت که این همون روز ظاهرن، و فرداش که گروه کمتری دیگه آمدند، که مردم می آمدند دسته دسته در گروه های 10 نفری از یک در وارد می شدن، پیکر مطهر پیغمبر روی زمین بود در خانه خودشون، که بعدن این خانه رو عایشه غصب کرد و به قیمت 200,000 درهم فروخت، با اینکه جزء اموال او نبود، و شرط کرد که من باید تا زمانی که زنده ام در این خانه ساکن باشم. در همون شرایط اینا جنگ اقتصادی علیه فاطمه زهرا شروع کردن و همه اموال او رو غصب کردن، ولی عایشه این کارو کرد و تا آخر عمرش هم تو اون خونه موند، منتش هم سر اسلام گذاشت، خونه رو فروخت به 200,000 درهم، که من بعداً خواهم گفتش که هزینه هر خانوار در ماه طبق آماری که ما از تاریخ بیرون میکشیم نزدیک مثلا 4 درهم بوده هر خانواده در ماه، هر خانواده. بعدم بحث خواهیم کرد انشاءالله به شرط حیات و توفیق، که مردم از یک در میامدن بر پیغمبر سلام میدادن با ایما و اشاره، سلام میکردن با احترام آرام، و امیر المؤمنین آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما رو اللهم صل علی محمد و آل محمد تلاوت میکردن و مردم از اون در میرفتن بیرون. این کیفیت نماز مردم بود بر پیغمبر، که دست دسته میادن با پیغمبر وداع میکردن در واقع. خب برگردیم به روایت. پیغمبر فرمود که پس نماز بر من به این ترتیب خواهد بود که بعد از خدای متعال، ملائکه، سکان عرش، اهل آسمان ها، خاندانم، اهل بیتم، زنان من به ترتیب قرابت و بعد مردم. ثم قال یا بلال هلم علیه بالناس. پیغمبر به بلال فرمودن که مردم رو جمع کن. من دارم این روایت رو عرض میکنم چون یکی روایت جامعی است برای و قابل استفاده هم است انشاءالله برای ایام رحلت و شهادت پیغمبر اکرم. پیغمبر فرمودن بلال مردم رو جمع کن. فاجتمع الناس فخرج رسول الله متعصبا بعمامته متوکعا على قوسه حتی صعد المنبر. پیغمبر وقتی مردم جمع شدن آمدن بیرون به قصد مسجد، امامه رو بر سر بستن، بر اون کمان خودشون تکیه کردن و به منبر برآمدن. فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا گفتن، ستایش خدا کردن. ثم قال معاشر اصحابی، ای اصحاب من. معاشر اصحابی یعنی ای گروه اصحاب من، ای گروه های اصحاب من، همه تون. ایو نبی ان کنت لکم، من چطور پیغمبری بودم برای شما. علم اجاهد بین ازهرکم، آیا در بین شما جهاد نکردم. علم تکسر رباعیتی، آیا دندانهای رباعیه من، دندانهای پیشین من نشکست در این راه. علم یعفر جبینی، آیا پیشانی من بر خاک نیامد. علم تسل الدماء علا حر وجهی، آیا خون بر چهره من روان نشد. حتی کنفت و لحیتی، تا اینکه محاسن من رو فرا گرفت. کنفت و در بعضی از روایت هست که لسقت و محاسن من پر از خون شد. علم اکابد شده والجه مع جهال قومی، من با این نادانهای قوم خودم سختی و مشقت تحمل نکردم. پیغمبر دارن در واقع در پایان عمر ظاهری خودشون به سختی هایی که در راه خدا کشیدن اشاره میکنه. علم اربت حجر المجاعه علی بطنی، آیا من سنگ مجاعه بر شکمم نبستم از شدت گرسنگی، یعنی در راه گرسنگی نکشیدم. قالو بلا یا رسول الله، بله. لقد کنت لله صابرن، تو در راه خدا شکیبا بودی، صابر بودی. و عن منکر بلاء الله ناهیان، از منکر خدا جلوگیری میکردی، نهی از منکر میکردی. فجزاک الله عنا افضل الجزا، خدا از ناحیه ما بهترین پاداش ها رو به تو بده. قال و انتم فجزاکم الله، پیغمبر فرمود خدا هم به شما پاداش بده. ثم قال ان ربي عز وجل حكم و اقسم، پیغمبر فرمود خدای عز وجل حکم کرده و سوگند خورده. و اقسم الله یجوزه ظلم ظالم، از ستم هیچ ستمکاری نگذره، از ظلم هیچ ظالمی نگذره. هر کسی ظلم کنه باید جواب بده. فناشدتکم بالله، قسم میدم شما رو به خدا، شما رو به خدا قسم. ای رجل منکم کانت له قبل محمد صلوات الله و سلام علیه مظلمه، هر کدام از شما مظلمه ای در عهده محمد صلوات الله علیه دارد، یعنی اگر کسی من به او ظلم کردم، الا قام فلیقتص منه، بلند شو و قصاص کنه. فالقصاص فی دار الدنیا احب الی من القصاص فی دار الاخره علی رؤوس الملائکه والانبیاء، قصاص در دار دنیا محبوب تر است برای من از قصاص در آخرت در برابر چشم فرشته‌ها و پیغمبرها. اگه قرار قصاص کنید منو الان قصاص کنید، حسابم صاف بشه. فقام الیه رجل من اقصى القوم، یکی اون ته ته نشسته بود، از اون ته ته بلند شد. اینایی که آخر مجلس از آخر مجلس شهدا رو چیدن، و من داخل پرانتز بگم اولین نائب امام عصر کیه؟ با هم جناب عثمان ابن سعید عمری. دومی کیه؟ محمد ابن عثمان سعید عمری. سومی حسین ابن روح نوبختی. آخری علی ابن محمد سموری. وقتی که جناب محمد ابن عثمان ابن سعید در شرف مرگ بود و بزرگان شیعه کنار او نشسته بودن، همه اینجوری نشسته بودن دو زانو و منتظر بودن که ببینن توقی برای چه کسی صادر میشه، حسین ابن روح نوبختی کجا بود؟ فکر کنم تو کلاس شما گفتم. حسین ابن روح نوبختی در صف نعال بود. گفتن حسین ابن روح کنار کفشکن نشسته بود. و آدمایی مثل شلمقانی، محمد ابن علی ابن ابی العزاغر، اونا اون جلوها بودن. که همین آدم که کتاب التکلیف نوشت، از شیخ مفید سوال کردن کتاب التکلیف شلمقانی رو چه کنیم، شلمقانی منحرفه، گفت در مورد کتاب شلمقانی همان چیزی را میگویم که مولایم امام عسکری در مورد کتاب کتب خاندان بنو فضال فرمود که خذو به ما رو و ذرو به ما رعو، روایتاشونو بگیرید، در روایت کردن آدم های صادقی هستند، ولی نظراتشون رو رها کنید. اگر جای رأی و نظر خودشون رو میدن رها کنید. که گفت جز یک یاد و روایت همه کتاب تکلیف صحیحه. شلمقانی کأنه کتاب ولایت فقیه نوشته بود. مثلا بعد از اینکه حسین ابن روح نوبختی از اون ته از کفشکن از کفشداری از کفاشخونه تهمه نشسته بودن، بزرگانش یه همه صاحب لحیه و همه اون از اون ته ته نشسته بود، صداش کردن اونجا بالا نشینش کردن. اینا حسادت در اینا برانگیخته شد، شلمقانی ادعای نیابت کرد، بعد ادعای امامت کرد، بعد ادعای نبوت کرد، بعد ادعای الوهیت کرد. وقتی گرفتش خلیفه عباسی و میخواست گردنش رو بزنه، گفت من غلط کردم، من ادعای الوهیت. گفت شاگردش رو بیاری. شاگردش هم از همه جا بیخبر، تا شاگردش وارد شد گفت السلام علی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، گفت بزنید گردن پدر سوخته که گردنش رو زدن. اینا رو از خلاصه کفشکن صدا کردن و عزیز که از آخر مجلس شهدا رو چیدن. اینم این آقا از ته مجلس بلند شد. برگردیم به بحث، پیغمبر فرمودن کی مظلمه ای من مرتکب شدم، ظلمی به عهده دارم که بخوام ادا کنم، او منو ببخشه. فقام الیه رجل من اقصى القوم، یکی از ته جمعیت بلند شد، یقال له سوادت بن قیس، سوادت ابن قیس بلند شد، فقال له فداك ابي و امي يا رسول الله، پدر و مادرم به قربانت، انك لما اقبلت من الطائف، وقتی از طائف برمیگشتی استقبلتك، من اومدم استقبال، جز اون جماعتی که اومدن پیشواز شما، و انت على ناقتك العذباء، اسم ناقه پیغمبر عذباء بود، شما سوار بر عذباء بودی، و بيدك القضيب الممشوق، اون تازیانه ممشوق دستت بود، فرفعت القضيب، تازیانه رو بلند کردی، و انت تورید و راحله، میخواستی بزنی به شطور، به عذبا، فعصاب بطنی، خورد به شکم من، ولا ادری عمدن او خطأن، من نفهمیدم اونجا شما عمدی زدی ما رو یا از روی سهو زدی. و قال معاذ الله ان اکون تعمدت، پیغمبر فرمود پناه به خدا اگر عمدی زده باشم، قطعا سهوی بوده. پیغمبر فرمود ثم قال یا بلال، پیغمبر ای بلال بلند شو، قم الی منزل فاطمه، برو سراغ فاطمه، فعتنی بالغضیب الممشوق، برو همون تازیانه رو بیار. فخرج بلالون و هو ینادی، بلال آمد بیرون داد میزد در کوچه های مدینه، داد میزد فی سکه کل مدینه، معاشر الناس، ای مردم، من ذا الذی یؤتی القصاص من نفسه قبل یوم القیامه، چه کسیه که هر قصاصی داره رو پیش از قیامت بپردازه؟ فهازا محمد یؤتی القصاص من نفسه قبل یوم القیامه، بیایید ببینید که اون کسی نیست جز محمد صلوات الله علیه که قصاص خودش رو داره قبل از قیامت میپردازه. و ترق بلال الباب علی فاطمه، بلال در خانه فاطمه رو کوبید. من که میگن در نداشت و حرفای مزخرفی که میزنن، در زد، ترق الباب علی فاطمه، آقا پرده بوده و در نبوده، چرت میگن، تاریخ هم بلد نیستن. در رو کوبید و هو یقول یا فاطمه، قومی، ای فاطمه بلند شو، قومی یعنی این قومی بلند شو، یعنی بلند شو که نمیدونی، یای ببین که نمیدونی که فوالدو که یرید الغضیب الممشوق، پدر تازیانه ممشوق رو میخواد. فاقبلت فاطمه علیه السلام و هی تقول یا بلال و ما یسنع والدی بالغضیب، پدرم تازیانه رو میخواد چکار کنه؟ و لیس هازا یوم الغضیب، امروز که روز تازیانه نیست، پیغمبر مریض بیماره. فقال بلالون اما علمت ان والدک قد صعد المنبر، نمیدونی که پیغمبر پدرت بر منبر بر آمده و با اهل دین و دنیا داره ودا میکنه؟ و هو یود و اهل دین و دنیا، تعبیر خیلی قشنگه، داره با اهل دین و اهل دنیا داره ودا میکنه، یعنی میدونه که در بین اصحاب پیغمبر بالاخره اهل دنیایی هستن. فصاحت فاطمه علیه السلام، فاطمه زهرا ناله کشید، فریاد کشید، و قالت واغم ما هل غمکه یا ابتا، وای از این غم که غم توست، ای پدر، من للفقراء و المساکین، چه کسی بعد از تو سرپرست فقرا و مساکین، و ابن السبیل، چه کسی سرپرست ابن السبیل هاست بعد از تو؟ یا حبیب الله و حبیب القلوب، ای محبوب خدا، ای محبوب دلها. ثم ناولت بلالن الغزیب، تازیانه رو به بلال داد. فخرج حتی ناوله رسول الله، تازیانه رو آورد و داد به خدمت پیغمبر. فقال رسول الله اینه شیخ، پیره مرد کجاست؟ کجا بودی؟ فقال الشیخ ها انا ذا یا رسول الله، اومد جلو گفت من اینجام، سوادت ابن قیس. به ابی انت و امی. فقال تعال فاقتص منی، بیا از من قصاص بگیر، بیا منو قصاص کن حتی ترزاتا راضی بشی. فقال الشیخ فکشف لی عن بطنک یا رسول الله. شیخ گفت لطفا شکمتون رو برهنه کنید، یعنی پیرهنتون رو بزنید بالا. فکشف صلوات الله علیه عن بطنه، پیغمبر شکمش رو گشود و برهنه کرد. فقال الشیخ به ابی انت و امی یا رسول الله اتعزن لی ان از افمی علا بطنک، آیا اجازه میدی من دولب خودم رو بر شکم مبارکت بگذارم؟ فعزن الله، پیغمبر اجازه داد و او شروع کرد بوسه زدن. فقال اعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار یوم النار، من به محل قصاص، در واقع جایی که باید قصاص میکردم، بطن پیغمبر اکرم رو بوسیدم و پناه میبرم به خدا از دوزخ در روزی که آتش هست. فقال رسول الله یا سوادت ابن قیس، پیغمبر فرمود که اتعفو ام تقتصو، میبخشی یا قصاص میکنی؟ فقال بل اعفو یا رسول الله، من گذشتم، زرنگم بوده، اینجور باید بشادم، زرنگ بود. اومد و در واقع بر بطن پیغمبر اکرم بوسه زد. فقال اللهم عفو عن سوادت ابن قیس کما عفو عن نبی که محمد، پیغمبر فرمود خدا یا از سوادت ابن قیس بگذر، همون جوری که از پیغمبرت گذشت. خب اینجا این خطبه و این گفتگوی پیغمبر با مردم تمام شد. ثم قام رسول الله فدخل بیت ام سلمه، پیغمبر بلند شدن و وارد خانه ام سلمه شدن. قبلا بحث کردیم شریفترین، با فضیلت ترین زنان پیغمبر بعد از جناب خدیجه صلوات الله علیها بانو ام سلمه است که پیغمبر او رو خیلی دوست داشتن، هرچند که خیلی سعی کردن هی بگن ما خوشگلترین، ما سنمون کمتر بوده، ما از همه زیباتر بودیم، ولی شریفترین، زیباترین، نجیبترین، با فضیلتترین زنان پیغمبر خدیجه صلوات الله علیها است و بعدم بانو ام سلمه. وارد خانه ام سلمه شدن و هو یقول، در حالی که میفرمودن رب سلم امت محمد من النار، خدایا امت محمد رو از آتش سالم بدار، از آتش حفظ کن. و یسر علیهم الحساب، حساب رو بر اونها آسان کن. فقالت ام سلمه یا رسول الله مالی اراک مغموما متغیر اللون، ام سلمه سوال کرد یا رسول الله چه شده، چرا شما رو غم دیده میبینم، چرا رنگ پریده میبینم؟ فقال نوعیت الیه نفسی هازه الساعه، پیغمبر فرمودن که الان خبر مرگ خودم رو شنیدم. نوعیت الیه نفسی، فسلام لکه فی الدنیا، سلام بر تو در این دنیا ای ام سلمه، فلا تسمعین بعد هازه الیوم صوت محمدن ابدا، دیگه بعد از امروز دیگه صدای محمد رو نمیشنوی. فقالت ام سلمه وا حزنا حزنا لا تدرکه الندامه، لا تدرکه الندامه علیک یا محمدا، ای وای از این اندوه و دریغا بر تو. ثم قال ادعو لی حبیبت قلبی و قرت عینی فاطمه تجی، پیغمبر فرمودن که اون حبیبه قلب من و اون نور چشم من که فاطمه صلوات الله علیها است رو صدا کنید، بگید بیاد. فجاعت فاطمه، فاطمه زهره آمدن و هی تقول نفسی لنفس کل فدا و وجهی لوجه کل وقا، میگفت جان من به قربانم تو، روی من به فدای روی تو، یا ابتا الا تو کلمونی کلمه، با من حرف بزن. فانی انظر الیک من دارم میبینم که و اراک مفارقت دنیا، تو داری از این دنیا مفارقت میکنی، که این تعبیرم خیلی عجیب و زیبا و در این حال جانسوزه. و ارا اساکر الموت تخشاکه شدیدا، میبینم که اساکر مرگ تو رو سخت در میان گرفتن. اساکر مرگ یعنی اون سپاهیان مرگ، اون جنود مرگ، اساکر موت تو رو در میان گرفتن. فقال لها یا بنیه، پیغمبر فرموده ای دخترم، انی مفارق که من از تو جدا میشم، فسلام علیک منی، سلام من بر تو. قالت یا ابتا فعین الملتقا یوم القیامه، دیدار ما به کجا؟ در روز قیامت، نه در برزخ. قیامت دیدار ما کجا؟ قال عند الحساب، در موقع حساب رسی. قالت فعن لم القک عند الحساب، اگر تو رو در حساب ندیدم، قال عند الشفاعه لامتی، در موقف شفاعت امتم. قالت فإن لم ألغك عند الشفاعة لأمتك، اگر تو رو اونجا ندیدم چی؟ قال عند الصراط، در صراط که جبرائیل عن یمینی و میکائیل عن یساری، که جبرائیل در سمت راست منه، میکائیل در سمت چپ منه، و الملائکه من خلفی، فرشته ها دنبال سر و جلوی منن، و قدامی ينادون رب سلم امت محمد من النار و یسر علیهم الحساب، اونجایی که ملائکه دارن فریاد میکشن که پروردگار امت محمد رو از جهنم، از دوزخ نگه دار، حساب رو بر اونها آسان کن. فقالت فاطمه فعین والدتی خدیجه، اونجا مادرم خدیجه کجاست؟ قال فی قصر له 4000 ابواب الی الجنه، در یک روایت هست 4 ابواب، در کاخی هست که 4 درب بهشت داره، در یک نقلی هست که 4000، 4000 درب بهشت داره در این قصر. ثم اغمی علی رسول الله، اینجا که من دارم عرض میکنم، همچنان روز سوم قبل از رحلت یا شهادت نیست، ظاهرا این جریان روز رحلته، اینجای روایت، یعنی اون بالا رفتن پیغمبر از منبر، اون جریان قصاص، سوادت ابن قیس، تازیانه، عف کردن سواده و دعا کردن پیغمبر برای او، 3 روز مانده به رحلت یا شهادته، اینجا روز شهادته، یعنی دوشنبه رضیه یوم الخمیس که یه جریانه، اینجا یوم الاثنینه، اینجا رضیه یوم الاثنینه. 28 صفر سال 11 هجری، یعنی 10 خرداد در واقع سال 11 هجری شمسی و 26 می سال 632 میلادی. فدخل بلال و هو یقول الصلاة رحمك الله، بلال آمد و پیغمبر رو در واقع متوجه وقت نماز کرد، نماز رو اطلاع داد، مؤذن بود. فخرج رسول الله و صلى بالناس و خفف الصلاة، پیغمبر بیرون آمدن، نماز مختصری با مردم خواندند، که ما قبلا اینو مفصل در جلساتی بحث کردیم، کیفیت نماز ابوبکر بر مردم و کنار زدن پیغمبر مر ابوبکر را، که در اون روز با یک طراحی که عایشه انجام داد و ابوبکر آماده بود، یه نفر اومد گفت پیغمبر نمیتونه امروز نماز صبح بخونه، سریع ابوبکر رفت جای پیغمبر ایستاد و چند نفر بهش اقتدا کردن، خبر به پیغمبر رسید، بلال اومد خبر رو پیغمبر داد، پیغمبر به سختی از جای خودشون بلند شدن، امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس زیر بغل پیغمبر اکرم رو گرفتن، در حالی که پاهاشون رو زمین کشیده میشد، به سختی آمدن، ابوبکر رو کنار زدن و با مردم نماز خوندن. طبق نقلی پیغمبر نشسته نماز خوند. حالا ما بحث فقهیش کار نداریم، آیا این اختصاص به پیغمبر داره یا در حالت عادی یک نفر ایستاده میتونه بنشسته، که یک داستانای اینجا تصاویر من قبلا با شکل تصویر توضیح دادم در یکی از کلاسا، که گفتن نه پیغمبر نشسته خوند، ابوبکر ایستاده بود، بعد مردم به پیغمبر اقتدا کردن، پیغمبر به ابوبکر، یک چیزی داستانی، صورت‌های مختلفی درست کردن برای این. به هر حال پیغمبر ابوبکر رو کنار زدن و با مردم نماز خوندن و خفف الصلاة، نماز مختصری خوندن، یعنی حالشون خوب نبود. ثم قال، پیغمبر برگشتن فرمودن که ببخشید نماز که تمام شد، ثم قال ادعوا لي علي ابن ابي طالب و اسامه ابن زيد، بگید علی ابن ابی طالب بیاد و اسامه بیاد، که در مورد اینکه اینجا اسم اسامه تو این روایت حتی در منابع ما هست محل تردیده که آیا اسامه رو پیغمبر صدا کردن، مگه خود پیغمبر نفهمید که جیش اسامه رو روانه کنید، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. آیا اسامه اون موقع مدینه بود؟ چون ما اخبار دیگری داریم که اینجا اختلافات تاریخیه که اسامه در جرف بود در چند کیلومتری مدینه، عده‌ای از اونایی که سران اصلی بودن و باید تحت امر اسامه می بودن رها کردن اومدن مدینه برای اینکه چه خبره از دو سه روز قبل، آیا اسامه اومده بود یا نه محل تأمله. و اینکه پیغمبر اکرم اسامه رو صدا کرده باشن که بیا منو کمک کن، من تردید جدی دارم. ولی علی ابن ابی طالب یه طرف ماجراست که پیغمبر صدا کردن فجاء آمدن فوز ایده او علی عاتق علی و الاخرى علی اسامه، پیغمبر هم دستاشونو یکیش روی شونه علی یکیش روی شونه اسامه علی علیه السلام. ثم قال انطلقا بی الی فاطمه، من رو ببرید نزد فاطمه. فجاء به، آوردن پیغمبر رو، حتی وضع رأسه فی حجرها، پیغمبر سر به پای مبارک فاطمه زهرا گذاشتن. فاذا الحسن والحسین یبکیان و یسترخان، حسن و حسین علیهم السلام گریه میکردن شیون میکردن و هما یقولان انفسنا لنفس کالفدا و وجوهنا لوجه کالوقا. تربیت رو ببینید، دقیقا همون جمله‌ای که فاطمه زهرا در واقع اونجا فرموده بود به پیغمبر اکرم که نفسی لنفس کالفدا وجهی لوجه کالوقا، این دو هم همونو تکرار کردن. پیغمبر حالشون خیلی بد بود. فقال رسول الله من هازانه، علی صدای کیه؟ قال هازانه ابناک الحسن والحسین، پیغمبر میدونن اینا کیان. ولی خب پیغمبر هم مثل انسانهای عادی مریض میشه، عافیت داره، در بازار میره، خواب داره، نیازهای بشری داره. حسن و حسینن، فعانقهما و قبلهما، پیغمبر امام حسن و امام حسین رو در آغوش گرفت و اونها رو بوسید. و کان الحسن علیه السلام اشد بکاءً، امام حسن بیشتر گریه میکرد. فقال له کف یا حسن قد شققت علی رسول الله، پسرم گریه نکن بر من سخت میگذره. فنزل ملک الموت، ملک الموت نازل شد. فقال السلام علیک یا رسول الله، این سلام یعنی من آمدم دیگه موقع قبض روحه. و علیک السلام یا ملک الموت، لی علیک حاجه، پیغمبر فرمودن که من به تو حاجتی دارم، من کاری دارم باهات. بعد از سلام قال و ما حاجتو که یا نبی الله، فرمایشتونو بفرمایید. قال حاجتی الله تقبض روحی حتی یجی انی جبرئیل فیسلم علی و اسلم علی، قبل از این که جون من رو بگیری میخوام تا در این دنیا هستم حبیب من دوست من جبرئیل بیاد و بر من سلام بکنه و من به او سلام بدم. انس پیغمبر اکرم با جبرئیل بوده در تمام این سالها. فخرج ملک الموت و هو یقول یا محمدا، ملک الموت خارج شد، خودش هم عزادار بود که من قبلا در یکی از جلسات یه روایت جدی و مهمی رو در الکافی شریف گفتم در مورد مرگ ملک الموت، که آیا خواستید جستجو کنید موت یا ملک الموت، اون موقعی که همه میمیرن و خدای متعال میفهمد که برو جون جبرئیل و اسرافیل و میکائیل رو بگیر، حمله عرش هم جونشون رو بگیر. بعد خدای متعال میفهمد من بقیه کی مونده، یه سرشو میندازه پایین کئیبن محزونن، میگه فقط ملک الموت مونده، که خدا میفهمد که موت یا ملک الموت، بمیر و اون میمیره، که خیلی روایت تکاندنده ایه. اینجا ملک الموت که فرشته مرگ عزاداره در واقع از دنیا رفتن پیغمبره، یعنی در با وا محمده داره میره به آسمان. فاستقبله جبرئیل فی الهواء، در آسمان به جبرئیل برخورد کرد. فقال یا ملک الموت قبضت روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جان محمد رو گرفتی؟ قال لا، نه. یا جبرئیل سألنی ان لا اقبضه حتی یلقاک فتسلم علی و یسلم علیک، از من خواست که جون او رو نگیرم تا تو رو دیدار بکنه، تو سلام بدی او به تو جواب سلام بده. فقال جبرئیل یا ملک الموت اما ترا ابواب السماء مفتحه لروح محمد، مگه نمیبینی که درهای آسمان ها گشوده شده همه برای روح محمد آماده شده؟ اما ترا حور العین قد تزین لمحمد، مگه نمیبینی حوریان بهشتی خودشون رو برای محمد تزیین کردن، آرایش کردن؟ ثم نزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد. این که نمیبینی نه که چرا این کارو نکردی، یعنی ببین که چه استقبالی فراهم شده از پیغمبر اکرم. جبرئیل نازل شد به زمین. فقال السلام علیک یا ابا القاسم، سلام کرد. فقال و علیک السلام یا جبرئیل، ادن منی حبیبی جبرئیل، بیا نزدیک. فدنا منه فنزل ملک الموت، جبرئیل که نزدیک شد ملک الموت هم آمد. فقال له جبرئیل یا ملک الموت، جبرئیل خطاب کرد به ملک الموت، احفظ وصیت الله فی روح محمد، سفارش خدا رو، وصیت خدا رو، توصیه خدای متعال رو در مورد روح محمد رعایت کن. و کان جبرئیل عن یمینه، جبرئیل طرف راست پیغمبر قرار گرفت. و میکائیل عن یساره، میکائیل سمت چپ او بود. و ملک الموت آخذون به روحه، ملک الموت جان پیغمبر رو گرفت صلی الله علیه و آله و سلم. فلما کشف الثوب عن وجه رسول الله، وقتی روی رسول خدا رو باز کرد، هنوز در واقع روح کامل از بدن انگار خارج نشده، نظر الى جبرئیل فقال له عند الشدائد تخذلنی، موقع مرگ سخته، مرگ سخته دیگه، به موسی گفتن، موسی علیه السلام احون الانبیاء موتن هست، یعنی در میان انبیا هیچ کس به راحتی موسی جان نداد، که گفت یه ترنجی رو انگار که بو کرد و از مثلا روحش مفارقت کرد. از موسی سوال کردن ملائکه که کیف الموت اندک، مرگ چجوری بود؟ فرمود که شاتن تسلخ و هی حیه، اگر یه گوسفندی رو زنده زنده پوستش رو بکنن چه حالی پیدا میکنه؟ مرگ اینجوریه، عبور از یک نشعه به نشعه دیگر، که البته برای مؤمنین آسانه ولی بالاخره انتقال دیگه، این انتقال یک سختی هایی داره، سکراتی داره. پیغمبر فرمودن که من رو موقع سختی داری تنها میذاری جبرئیل؟ فقال یا محمد انک میتون و انهم میتون، همه میمیره و کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. اینجا در واقع پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن یا رحلت فرمودن. ادامه ی روایت برمیگرده یک مقدار قبلش رو، حوادث دیگری رو باز میکنه. فروی عن ابن عباس، از ابن عباس روایت شده که ان رسول الله فی ذلک المرض، در این بیماری فرمود ادعو لی حبیبی، بگید حبیب من بیاد. فجعل یدعا له رجل بعد رجلن، هی میرفتن آدمای فرعی رو می آوردن، همون داری که بالاخره می دونید کیا، یه دم مثلا مثل عایشه طراحی می کردن، بگید بابای من بیاد، مثلا عمر بیاد، بگید دیگه. فیعرض عنه، پیغمبر رو بر می گردوند، چون این کارا می کردن دیگه، از این حماقت ها اصحاب پیغمبر می کردن. پیغمبر فرمود که عرض کنم خدمت شما که اولین کسی که از این در وارد شاله، اگر مضمون روایت درست شدن باشه، اولین کسی که از این در وارد چه صدیقه، مثلا به قول معروف چیزه، بهشت بر او واجبه، یا مثلا چنین فضائلی داره، اینا زرنگ بودن، میرفتن از این در میمدن تو، که مثلا از این کارهای چیپ میکردن بعضیشون، بودن داخل مجلس بودن. پیغمبر فرمود اولین نفری که از در وارد بشه، سریع چند نفرشون پیچیدن از این ور رفتن دوباره از در اصلی بیان. پیغمبر فرمود من بشترنی به خروج آزار فله الجنه، اونی که بیاد وارد بشه بگه یا رسول الله ماه سفر تموم شد، اون بره، من مقصودم اونه، و بهشت بر او واجبه. که ابوذر وارد شد گفت یا رسول الله ماه سفر تمام شد، من اینو میگم که پیغمبر در این بیماری فرمود حبیب من رو صدا کنید، میرفتن دونه دونه آدم ها رو میآوردن، پیغمبر رو برمیگردن، یعنی اینا حبیب من نیستن. فقیل لفاطمه، به فاطمه گفتن امذی الی علیین، برو سراغ علی. فما نرا رسول الله یرید غیر علیین. خب امیرالمومنین کجا بودن؟ در همون اطراف بودن، در شؤون پیغمبر بودن، در واقع در مأموریت الهی بودن، دور نبودن از پیغمبر. پیغمبر گفتن بگید حبیب من بیاد. اینا گفتن که ظاهرا علی رو میخواد، برو علی رو بیار. به فاطمه زهرا عرض کردن فما نرا رسول الله یرید غیر علی، انگار مطمئنی میگه خود علی رو میخواد دیگه. فبعثت فاطمه الی علیین، علی علیه السلام آمد. فلما دخل فتح رسول الله عینه و تحلل وجهه، پیغمبر دو چشم خودشون رو باز کردن، تحلل وجهه، صورتشون شکفته شد، در روی مبارکشون برافروخته شد. ثم قال الی یا علی، الی یا علی، بیا نزدیک. فمازال صلی الله علیه و آله و سلم یدنیه، پیغمبر اینقدر او رو به خودشون نزدیک کردن، حتی اخذه بیده، دست او رو گرفتن، و اجلسه عند رأسه، او رو بالای سر خودشون نشوندن. ثم اغمی علی، پیغمبر بیهوش شدن. فجاء الحسن و الحسین یسیحان و یبکیان حتی وقعا علی رسول الله، حسن و حسین صلوات الله علیهما شیون میکردن، گریه میکردن، خودشون رو روی پیغمبر انداختن. فاراد علی ان ينحيهما عنه، امیرالمؤمنین خواست اینها رو کنار بزنه که پیغمبر راحت باشن. فافاق رسول الله ثم قال یا علی دعنی، بذار باشن، بذار اشمهما و یشمانی، بذار من اونها رو بو کنم، اونها من رو ببویند. و اتزود منهما و یتزودان منی، من از اونها توشه بگیرم، اونها از من توشه بگیرن، در واقع یعنی وداع کنن، که توشه بگیرن وداع کنن، که امیرالمومنین یتزودان، اتزود منهما و یتزودان، که امیرالمومنین وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها را غسل دادن فرمودن یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین حلمو تزودوا من امکم، بیایید با مادرتون وداع کنید، بیایید توشه برگیرید، آخرین دیدار رو داشته باشید. که بعد پیغمبر فرمود بذار باشن. اما انهما سیظلمان بعدی، بعد از من اینا ستم کشن، بلا کشن، ظلم میشه به اینا. و یقتلان ظلمن، به ظلم و ستم کشته میشن. فلعنت الله علی من یظلمهما یقول ذلک ثلاثا، که پیغمبر سه بار فرمود که لعنت الله علی من یظلمهما، خدا لعنت کنه کسانی که اینها رو ستم کنن. ثم مد یده الی علی، امیرالمومنین بالا سر پیغمبر نشسته بودن دیگه، پیغمبر دستشون رو دراز کردن. فجذبه الی، او رو کشیدن سمت خودشون، خیلی نزدیک شدن به پیغمبر. فوضع فاه علی فیه، دهانشون رو نزدیک کردن به گوش علی، به دهان علی علیه السلام. و جعل یناجیه مناجاتن طویله، و با او یک راز طولانی گفتن امیر با امیرالمومنین. حتی خرجت روح و طیبه صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینکه جان مبارکشون در واقع برآمد و به اعلی علی پرواز کرد. فنسل علی من تحت ثیاب، علی علیه السلام از زیر بستر که بیرون آمدن، چون اون صحنه‌های جبریل و میکائیل اون رو که مردم نمی‌دیدن، که چون در برخی روایات هست که پیغمبر در حالی جان داد که بین سینه و چانه من بود، در روایات ما هست که امیرالمومنین، انگار که سر پیغمبر اینجا بود، امیرالمومنین پیغمبر در آغوش گرفته بودن، جان او برآمد، روح او مفارقت کرد که بین سینه و چانه من بود. که بعد یه نفر هی ادعا میکرد، عایشه ادعا میکرد، کی گفته؟ کی گفته؟ پیغمبر در حالی از دنیا رفت که بین سینه و چانه من بود، و هر کسی غیره میگه دروغ میگه. در دوره‌ای که با معاویه به اختلاف خورد سر مباحث مالی، گفت اون کسی که پیغمبر بین سینه و چانه او جان داده علی بوده. شروع کرد، چرا؟ چون با معاویه، از حب علی نه، از بغض معاویه، یعنی که دماغ معاویه رو بسوزونه، چون معاویه دستگاه حدیث سازی داشت و بالاخره فضیلت تر بود، اون علی بود، من نبودم. امیرالمؤمنین سر برآوردن، از در واقع روی سینه پیغمبر اکرم بلند شدن، یا رو کردن به مردم، فرمودن اعظم الله اجورکم فی نبیکم، اعظم الله اجورکم، در مورد پیغمبرتون که قد قبضه الله الی، پیغمبر از دنیا رفت. فرتفعت الاصوات بالضجه والبكاء، شیون و گریه صداش بلند شد. فقیل الامیر المؤمنین مل لذی ناجا که بهی رسول الله هین ادخلک تحت سیابک. این جمله آخر این روایته. به امیر المؤمنین گفتن پیغمبر با تو چه رازی گفت وقتی خود تو رو به درون بستر خودش برد، وقتی تو رو انقدر به خودش نزدیک کرد. فقال علمنی الف باب، هزار باب از علم به من یاد داد. که یفتح لی کل باب الف باب، که از هر بابی هزار باب گشوده میشه. که حالا ما قبلا بحث کردیم در مورد وصایای پیغمبر به امیرالمؤمنین و ان شاء الله جلوتر در مورد اون علومی که امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم داشتن که شد جزء میراث امامت، مثل صحیفه علی علیه السلام، مثل مصحف علی علیه السلام، که بعدا خواهیم گفت که امیرالمؤمنین بعد از صحیفه اولین کاری که کردن جمع قرآن بود، نشستن خونه و قرآن رو جمع کردن و حق از دست رفت و یه عده میخواستن کمک کنن ولی شرایطش نبود. امیرالمؤمنین از جانب پیغمبر مأمور بودن به صبر، نباید قیام مسلحانه میکردن. اونایی هم که اومدن گفتن و پیغمبر گفت اگر یار داشتی قیام کن، که خیلیشون تو زرد از آب در اومدن، ته تهش سه نفر موندن که امیرالمومنین گفت فردا سراتو بتراشین بیان. سه تا موندن، مقداد و ابوذر و سلمان، در برخ از نقا زبیر هم جز بینا هست که بعدا چپ کرد. بله، که امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم علمنی الف باب یفتح لی کل باب الف باب، که بعد ایشالله در اون مروری که خواهیم داشت بر این روز شمار به این تاریخ ها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.